صبحانه با خبر.
خودتون خوب میدونین که برای صبح زود بیدار شدن غیر از این که باید طرفدار دوستدارش باشین، لازمه که با تصمیم جدی شب قبلش خوابیده باشین. اگه این تصمیم جدی الان جواب داده و سر ساعت 7 چشم باز کردین و از زمین و زمان هم عصبانی نیستین و بد اخلاقی کلی صبح هم سراغتون نمیاد، حتما قراره یک روز خوب رو شروع کنین. سلام میکنیم به شما که اراده و عزمتون جواب داده و قبل از شروع داد و فریاد بچه ها و گریه نوزاد و صدای توپ توی کوچه و رد شدن ماشین های فراوون و صدای بلند تلویزیون همسایه بلند شدین و ساعتهای اول صبح رو با آرامش شروع کردین. به شما صبح بخیر میگیم که الان به اندازه کافی وقت دارین صبحانتون رو بزنین توی رگ و مهمترین وعده غذایی روزانه رو از همین لحظه دریافت کنین. اگه در ایران هستین صبح دوشنبه وسط هفتتون بخیر، صبح 11 بهمن ماهتون، و اگه خارج از ایران صدای ما رو میشنوید امیدواریم هفته خوبی رو از همین لحظه شروع کنین. آزادی اسدی هستم و توی 90 دقیقه برنامه زنده رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر همراه با بقیه بچه‌ها توی بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی شما رو همراهی می‌کنم، برای اینکه تا بیدار میشین و حاضر میشینیم برای بیرون رفتن و منتظر دم کشیدن چای میشین و اینها، به روز بشید در صبح پرمشغله دوشنبه‌تون و بگیم که چه خبر. این چه خبر یعنی اینکه توی 7-8 ساعتی که خواب بودین دنیا پر از خبر بوده و ما هم دستمون پره، اونقدر که حتی توی راه تا مسیر اداره یا مغازه یا دانشگاهتونم همچنان میتونیم بگیم چه خبر. براتون خبر داریم از آخرین شرایط مصر و مردمی که همچنان توی خیابونا موندن، درباره تونس و بازگشت رهبر اسلامگرای تبعیدی تونس به کشورش، درباره اعدام‌های اخیر در ایران، در مورد اعدام شهروند ایرانی هلندی که باعث تنش بین دو کشور شده، در مورد جشنواره فیلم فجر و قهر و دعوای کارگردان و هنرمندا و در مورد انواع و اقسام موضوعات این روزها، به خصوص امروز دوشنبه. اما بهتره که اول از همه بریم سراغ نوشین که پر از خبر با دست پر اینجا نشسته. نوشین صبحت بخیر. سلام
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که روز دوشنبه خوبی رو شروع کرده باشند.
همین الان تو استودیوی ما تلویزیون روشنه، البته خب بدون صدا مسلماً. مدام داریم شبکه های مختلف خبری رو از همینجا درست وقتی داریم با شنونده ها حرف میزنیم میبینیم. تا همین لحظه مصر همچنان در صدر خبرهاست، مصری که چند روزی خبرهای ساعتی و دقیقه‌ای به روز میشه و تو حتما در جریان نوشین. چه خبر از مصر؟
دقیقاً مصر برنده اخبار شده توی مسابقه چند روز گذشته. اگر بخوام کوتاه سرخط فقط اخبار رو بگم که کمم نیست، اینطوری باید شروع کنم که سومین روز متوالی حکومت نظامی در مصر که دیروز بود توسط مردمش نادیده گرفته شد و مردم تو خیابونا ریختن. محمد البرادعی که یکی از رهبران مخالفان بود هم به جمع مردم پیوست و براشون سخنرانی کرد. اینترنت همچنان در اغلب نقاط مصر قطع که از روز پنجشنبه شب قطع شد. باراک اوباما خواستار گذار آرام مصر به دموکراسی شد، در حالی که هیلاری کلینتون هم خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تو این کشور شد. از طرف دیگه شماری از رهبران کشورهای مختلف مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا هم از مصر خواستن که از خشونت دوری کنه و خیلی از کشورها هم شروع کردن به خارج کردن شهروندانشون از مصر، البته مثل آمریکا، کانادا، عراق و بریتانیا. از طرفی دولت مصر فعالیت شبکه خبری عربی زبان الجزیره رو هم قطع کرد.
از این بیشتر البته داریم، ولی یه گزارش خیلی خیلی مفصل هم داریم که در ادامه میتونیم اونم بشنویم.
قطعاً گزارش تکمیلی رو در گزارش خواهیم شنید. و بخش آخر این که به غیر از اینکه اوضاع توی مصر شلوغه، بیرون از مصر هم همچین دست کمی نداری، یعنی تمام سران کشور رو تقریبا در حال مذاکره و گفتگو هستن، از جمله هوگو چاوز که با بشار اسد و معمر قذافی صحبت کرده، بریتانیا که با آمریکا در حال مذاکره است. خلاصه همه چی به هم ریخته.
پس بریم با نوشین سید حسینی باشیم و خبرهای صبحانه با خبر.
علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان وزیر خارجه کابینه احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد گرفت. در رأی‌گیری که روز یکشنبه انجام شد، آقای صالحی با 146 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به عنوان وزیر خارجه تایید شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 22 آذر ماه منوشهر متکی را در حالی که در سفر سنگال به سر می‌برد از سمت وزارت خارجه برکنار و علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید برای دو نفر به اتهام راه اندازی سایت هایی که او آنها را مستهجن خواند حکم اعدام صادر و برای رأی نهایی به دیوان کشور فرستاده. آقای دولت آبادی روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد ولی جزئیات بیشتری در این باره فاش نکرد. اما برسیم به روابط ایران و هلند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفیر هلند در ایران به دلیل آنچه مداخله در امور داخلی ایران نامیده روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده. در پی اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد. اما خبری هم شرکت‌های هرمی. خبرگزاری مهر گزارش داد 50 شرکت هرمی در تهران پلم شدند و 1000 نفر از اعضای آنها دستگیر شدند. نیروهای حفاظت از اطلاعات اعلام کردند در پی شناسایی تعدادی از زیرشاخه‌های شرکت‌های هرمی اعضای آن را دستگیر کرده و اسناد و مدارک آنها را ضبط کردند. اما خبری دیگر درباره کارگرها. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خواستار تحقیق و تفحص از کارخانه ایران خودرو در پی حادثه رانندگی در آن شرکت شد. در این حادثه که سه شنبه شب روی داد، یک کامیون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران برخورد کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. اما آلمان روز یکشنبه بار دیگر از ایران خواست دو شهروند زندانی این کشور را آزاد کند. وزیر دادگستری آلمان در گفتگو با روزنامه بیلدام زونتاگ خواستار آزادی دو روزنامه نگار آلمانی شد که مهر ماه گذشته در ایران بازداشت شدند. این دو شهروند آلمانی که با ویزای توریستی به ایران سفر کرده بودند، هنگام دستگیری در حال تهیه گزارش بودند. آزاده، من اخبارم تموم شد. این تو و این هم مصر، جزئیات مصر و شنونده ها.
متشکرم از نوشین سید حسینی. برمیگرده کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر. یک هفته خون و آتش و دود و تیراندازی توی خیابونهای قاهره و اسکندریه، ادامه بحران مصر. مردم میگن حسنی مبارک رئیس جمهورشون بعد از چند دهه باید از کار کنار بکشه. وزیر خارجه آمریکا میگه امیدوار هست انتقال قدرت در مصر به جای دموکراسی به آشوب و خشونت منتهی نشه. Take over that would lead not to democracy but to oppression. برنامه هدفمندی یارانه ها و تغییرات در قیمت ها در ایران، مردم میگن گرونی رو لمس میکنن ولی دولت این حرفا رو ساخته و پرداخته افراد ناآگاه میدونه.
به استناد خود بانک مرکزی، برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلامش افزایش قیمت داشته.
باز هم اعدام. زهرا بهرامی شهروند هلندی ایرانی تبار بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات بازداشت شد ولی به جرم حمل مواد مخدر اعدام شد. دخترش میگه
خب اتهامش هم اساسا سیاسی بود، یعنی ما توقع داشتیم اگر این همش اتهام مواد مخدر توی پرونده مادرم بود، میگفتن اول به پرونده دومش هم رسیدگی میشد، به اتهامای سیاسی پرونده بسته میشد.
اینها بخشی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از همین جا. بحران و اعتراض‌های مردمی در مصر به یک هفته رسید. بسیاری از مردم مصر 7 شبانه روزه که توی شهرهای مختلف مصر شب رو توی خیابون‌ها صبح می‌کنن. حکومت نظامی گویا فایده نداره و مردم تازه میخوان بیشتر از قبل بیرون باشن و شعارهای خودشون رو تکرار کنند. شعارهایی در مورد رئیس جمهوری که گویا مردم خواستار ترک اون و استعفاش هستن و اون خودش حاضر نیست دست از منصبش برداره. 7 روز گذشت و ارتش مصر با تانک و کامیون زرهپوش و سرباز توی خیابون‌های قاهره و اسکندریه و خیلی از شهرهای دیگه همچنان تلاش میکنه مردم رو به خونه هاشون برگردونه. تعداد زیادی کشته شدند، تعداد زیادی پیر و جوان زخمی یا دستگیر شدند. بعضی از کشورها دیپلمات‌های خودشون رو بیرون کشیدن، بعضی از کشورها هم از شهروندانشون خواستن که مصر رو ترک کنند. مقام‌های آمریکایی در حال گفتگو و مشورت با رهبران اسرائیل، عربستان سعودی، ترکیه و بریتانیا هستند و خیابون‌ها همچنان پر از خون و دود و مردم خشمگین. اما امروز دوشنبه، هفتمین روز از اعتراض‌ها، چطور در مصر شروع میشه؟ علیرضا کرمانی.
مصر و هفتمین روز اعتراض‌ها، روز دوشنبه در حالی به بامداد رسید که معترضان جا خالی نکردند که هیچ برای امروز قرار حضور میلیونی هم گذاشتند. روز یک شنبه حکومت نظامی بود، تازه یک ساعت هم زودتر از روزهای پیش، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر در قاهره مقررات منع آمد و شد به اجرا گذاشته شده بود. اما نه تنها معترضان در میدان تحریر ماندند که محمد البرادعی، سرشناس‌ترین چهره مخالف دولت، هم سر شب به معترضان پیوست. اندکی بعد ده‌ها قاضی و حقوقدان هم وارد میدان تحریر یا به عبارتی میدان آزادی شدند. یک شنبه از بامداد تا شامگاه برای همه طرف‌های درگیر ماجرا، هم در داخل مصر و هم در بیرون، روز پرکاری بود. برای معترضان، برای پلیس که به خیابان بازگشته بودند، و برای رهبران کشورهای همسایه و بالاخره اوضاع مصر، وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایالات متحده را هم حسابی درگیر کرده بود. هیلاری کلینتون بارها و بارها با خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه کرد و آنچه از زبان او شنیده شد انتقال آرام قدرت در مصر بود.
We want to see an orderly transition so that no one feels.
آنچه ما میگوییم این است که کوشش‌های این دولت برای پاسخگویی به نیازهای مردمش، نتیجه‌اش باید آرامش و انتقال برنامه‌ریزی شده قدرت به یک نظام دموکراتیک باشد، چیزی که بهترین منافع را برای هر کسی و از جمله همین دولت کنونی در بر خواهد داشت.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، هم افزون بر رایزنی‌های تلفنی با پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل و نخست وزیر ترکیه، حرف وزیر خارجه اش را هم در بیانیه‌ای تأیید کرد و از آن گفت که خواستار گذار آرام به دولتی است که پاسخگوی خواسته های مردم مصر باشد. اما در خود مصر، محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، که چند روزی است به مصر بازگشته و اینک از رهبران مخالف دولت در مصر به شمار می رود، شامگاه یک شنبه در جمع معترضان در میدان تحریر قاهره گفت:
امروز که شادترین روز زندگی ماست، من اومدم که کنار شما باشم. امروز میتونم به چشمای تک تک شما نگاه کنم. امروز شما مصری ها حق خودتون رو پس گرفتید، حق زندگی کردن، حق آزادی. آنچه شروع شده برگشت ناپذیره و همونطور که قبلا هم گفتیم، ما یک خواسته اصلی داریم: پایان این نظام و آغاز یک دوره تازه.
جمعیت معترض در خیابان‌های قاهره هم روز یک شنبه تنها یک شعار داشتند: سقوط حسنی مبارک. اگرچه پلیس روز یک شنبه به خیابان‌ها بازگشته و اعلام کرده بود جلوه غارت و چپاول و ناامنی را خواهند گرفت، اما باز هم خبرهایی از فرار زندانیان و خبرهایی از دست برد به اینجا و آنجا به گوش رسید. سعد زغلول، سردبیر روزنامه البورسا چاپ قاهره، به همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید: من فکر میکنم هر کسی در اینجا منتظر خبرهایی است درباره یک دولت جدید که بتواند درباره برقراری امنیت به مردم اطمینان بدهد. در تحولی تازه، روز یک شنبه ائتلافی از سیاستمداران مصری مخالف دولت از محمد البرادعی خواستند تا دولت انتقالی تشکیل دهد. آقای البرادعی هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تایید کرد که گروه‌های مختلف در مصر توافق دارند که او می‌تواند از طرف مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی وارد مذاکره شود.
اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 22 متر بشنوید. خیلی بهتر و صافتر و شفافتر و راحتتر، در صورتی که براتون مشکل پیش اومد و صدای ما به هر دلیلی قطع شد یا برای شنیدنش با مشکل روبرو شدید، برید روی موج کوتاه 22 متر 13615 کیلوهرتز. و اما بعد از این همه خبر و گزارش در مورد مصر، میخوایم بریم کمی موسیقی گوش کنیم. میخوایم بریم یه چیزی بشنویم که شاید شما رو به یاد یک فیلم بندازه. ترانه آسمون توی فیلم نفس عمیق شاید یادتون باشه. یه ترانه‌ای بود که یه جورایی هم خیلی معروف شد و نامزد چندین جایزه هم شد. اون کار یک گروه موسیقی راک ایرانی بود که 12 سال پیش با همکاری 3 نفر تأسیس شد: مهرداد پالیزبان، سینا خدایی‌فر و حسین شاهزوند. این گروه تونسته تا حالا توی فستیوال‌های موسیقی زیرزمینی ایران، اولین فستیوال البته، اسمش به سر زبون ها بیفته و ما میخواییم ترانه جاده رو بشنویم همین الان از گروه آوار.
اینجا هست و من یارم شبهای تاریک، آتش گرم گل به نوای نی، باد سرد ماه نشسته بر تنم،
ترانه‌ای که شنیدید ترانه جاده بود از گروه راک ایرانی آوار که 12 سال است و تا الان ترکونده. اما بعد از این ترانه و موسیقی و آهنگ چه خبر؟ این چه خبر یک کمی فرق میکنه. از اوناست که آدمو دم کیوسکای روزنامه فروشی معطل تیتر خوندن میکنه یا وادار به خرید چند روزنامه. قبل از اینکه تصمیم بگیرین کدوم روزنامه ها رو انتخاب کنین و بخرین، خیلی سریع براتون چند تا از همین روزنامه ها رو ورق میزنیم.
از میان مطبوعات.
سلام بر شهرام رفیزاده. روزنامه های امروز صبح دوشنبه رو با تو مرور میکنیم. شهرام صبحت بخیر.
درود بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
چه خبر از مصر توی روزنامه های امروز صبح ایران؟
امروز اغلب روزنامه هایی که دولتی هستن یا هوادار دولت هستن و به هر حال از بودجه های عمومی استفاده می کنن، تصاویر صفحه نخست خودشون رو به اعتراضات مصر اختصاص دادن و البته رویکرد همه این روزنامه ها این هست که انقلاب اسلامی در حال وقوع هست در مصر، ضمن اینکه روزنامه های مثل کیهان و رسالت به صراحت نوشتن که رؤسای قوای قضاییه و مقننه و همچنین آیت الله خامنه‌ای از اعتراضات مصر حمایت کردن و در واقع از سرنگونی آقای مبارک حمایت کردن.
در مورد این مسئله خارجی در روزنامه های ایران گفتی، اما در مورد وزیر خارجه جدید بگو. توی روزنامه های امروز از انتصاب علی اکبر صالحی چه خبرهایی منتشر شده یا چه تحلیلهایی نوشته شده؟
روزنامه ها دو نگاه متفاوت داشتن به جلسه رأی اعتماد آقای صالحی که روز گذشته برگزار شد در مجلس شورای اسلامی و ایشون با 146 رأی به عنوان وزیر خارجه تایید شد. اما روزنامه های تهران امروز، جامعه جمع و برخی دیگر از روزنامه ها رأی آقای صالحی رو یک رأی شکننده توصیف کردند و روزنامه‌ای مثل مردم سالاری به صراحت در سرمقاله خودش نوشته که آقای صالحی در قامت یک وزیر نخواهد بود، بلکه ایشون به عنوان هماهنگ کننده به اجرای دستورات آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی خواهد پرداخت.
بازم سیاست خارجی، تنش بین هلند و ایران بعد از اعدام شهروند ایرانی هلندی. چه خبرهایی در مورد خانم زهرا بهرامی دیدی توی روزنامه های امروز؟
روزنامه تهران امروز و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد خبر دادن که پس از اعدام زهرا بهرامی که یک شهروند هلندی ایرانی تبار بوده، هلند روابط خودش رو با ایران قطع کرده و به شدت به اعدام ایشون اعتراض کرده، اما مقامات جمهوری اسلامی و از جمله دادستان تهران گفتن که به رغم اینکه ایشون رو ما در اعتراضات عاشورای سال 88 بازداشت کردیم، اما اتهامی که بهش وارد شده قاچاق مواد مخدر بوده و به همین دلیل اعدام شده. روزنامه کیهان هم همزمان از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که این حقوق بشری که دنیا ازش دم میزنه دفاع از قاچاقچیان هست و به هر حال یک تنش خیلی شدیدی بین جمهوری اسلامی و هلند بر سر اعدام زهرا بهرامی روی داده.
در کنار حکم اعدام زهرا بهرامی که اجرا شد، حکم اعدام دو نفر دیگه که مدتی در موردش صحبت میشه که اونها مربوط به سایت های اینترنتی غیر مجاز یا به گفته بعضی از روزنامه ها مستهجن میشدند صادر شده. توی چند از روزنامه ها من اینو دیدم امروز.
بله کاملا درسته. نامه رسالت هم همین خبر رو منتشر کرده و نوشته که آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران تایید کرده که دو نفر از کسانی که پیشتر توسط اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط با سایت های اینترنتی بازداشت شده بودند و ادعای مقامات جمهوری اسلامی هست که این سایت ها مستحجن بوده، به اعدام محکوم شدن. آقای دولت آبادی اسامی محکومان به اعدام رو اعلام نکرده، اما پیشتر خانواده های آقای سعید ملکپور و همچنین وحید عسکری اعلام کرده بودند که این دو تن منظور دادستان تهران هستند و احتمال صدور حکم اعدام براشون وجود داره.
شهرام، تو در مورد صحبت های یک مقام مسئول دولت آقای احمدی نژاد چیزی دیدی که گفته 23,000 نیروی شرکتی در مخابرات اخراج شدن؟
بله، این خبر رو آقای لطف‌الله فروزنده که خودش معاون مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری هست اعلام کرده. آقای فروزنده گفته که پس از اون که شرکت مخابرات ایران واگذار شده، منتها ایشون اشاره‌ای نکرده به این که به سپاه پاسداران واگذار شده، 23,000 نفر از این شرکت اخراج شدن، به این دلیل که کسانی که مخابرات رو در واقع خریداری کردن قصد داشتن افراد نزدیک به خودشون و آشنایان خودشون رو در مخابرات استخدام بکنن. ایشون تاکید کرده که به این نیروها مخابرات نیاز داشته، اما به رغم این نیاز اینها رو اخراج کرده. اما آقای فروزنده تاکید کرده که برای ما این دلایل کافی نیست و ما همچنان سوال داریم از مقامات مخابرات که چرا این تعداد رو اخراج کردن.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. اگر شما دارید از چهار گوشه ایران صدای ما رو میشنوید در صبحانه با خبر، بدونین که تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ خبرهای استان شما. خب اینم از روزنامه ها که با هم ورق زدیم در ساعت 7:25 دقیقه صبح به وقت ایران. در هر شرایطی که هستید، اگه دارید آماده میشید که برید سر کار یا همچنان مشغول خوردن صبحانه هستین، یادتون نره اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، با مشکل اگه روبرو شدید موج کوتاه 22 متر رو فراموش نکنین. اما خبرای ورزشی صبح دوشنبه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. سه مربی سرشناس اروپایی گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران هستند. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفت مذاکرات کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال به سه مربی سرشناس اروپایی محدود شده و از میان این سه مربی بهترین گزینه‌ای که با شرایط فدراسیون فوتبال از نظر مالی و نوع همکاری همخوانی داشته باشد تا 10 روز آینده انتخاب خواهد شد. پایان نقل قول. قرارداد افشین قطبی، سرمربی سابق تیم فوتبال ایران، در پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا به پایان رسید و او هفته گذشته برای هدایت تیم شیمیزوی ژاپن راهی توکیو شد. مسابقات فوتبال باشگاهی ایران پس از 39 روز تعطیلی به دلیل حضور تیم ایران در جام ملت‌ها از امروز پیگیری می‌شود که در حساس‌ترین بازی دیدار تکراری ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در دستور کار است. این مسابقه نزدیک به 2 ماه پیش در چارچوب هفته 19 هم لیگ برتر انجام شد و به برد 1-0 ذوب‌آهن انجامید، اما به دلیل اشتباه محرز داوری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی به تجدید این بازی داد. امروز به غیر از مسابقه ذوب‌آهن مس در لیگ برتر، در یک دیدار معوقه از هفته 14 هم سپاهان در قم به مصاف سبا می رود. امروز همچنین یک بازی از مرحله 1/4 پایانی جام حذفی در برنامه است که طی آن آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه تختی پذیرایی از شهرداری یاسوج را بر عهده دارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز گذشته از مرگ یک کارگر در موتورخانه ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران خبر داد. ایلنا نام این کارگر 55 ساله را رحمت آقایاری اعلام کرد که روز پنجشنبه گذشته در قسمت موتورخانه ورزشگاه آزادی جان خود را از دست داد. مسئولان ورزشگاه آزادی در گفتگو با ایلنا با این توجیه که تیم کارشناسی در حال بررسی برای یافتن دلیل اصلی این حادثه است، از اظهار نظر رسمی در این مورد خودداری می کنند. با پایان یافتن مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 که در دوحه قطر انجام شد و شنبه شب با قهرمانی ژاپن به پایان رسید، پرچم این رقابت‌ها تحویل مقامات فدراسیون فوتبال استرالیا شد. استرالیا در سال 2015 عهده‌دار میزبانی 16مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا است. و به دنبال ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی در کشور مصر، فدراسیون فوتبال این کشور مسابقات باشگاهی را تعطیل اعلام کرد. فدراسیون فوتبال مصر برای جلوگیری از تجمعات در ورزشگاه‌ها و با توجه به غیبت بسیاری از مربیان و بازیکنان، تا اطلاع ثانوی کلیه مسابقات این کشور را تعطیل کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینم از خبرهای ورزشی صبحانه با خبر. در ثانیه‌هایی که داریم به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران نزدیک میشیم، فقط خواستم بگم اگه چیزی رو تا این موقع دست دادید توی برنامه صبحانه با خبر، میتونید سر بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونجا خیلی مفصل‌تر همین گزارش‌ها و گفتگوها رو پیدا کنین. با ما بمونید، چند ثانیه ما استراحت کنیم، برمیگردیم برای نیم ساعت دوم.
کجاست؟
صبحتون بخیر، ساعت 7:30 به وقت ایران. اگه تا الان صدای ما رو میشنوید، دوباره بهتون صبح بخیر میگیم و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. آذری اسدی هستم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران پخش میشه. مدتش هم 90 دقیقه. این یعنی این که نیم ساعتش گذشته و یک ساعتش باقی مونده و چقدر عالی میشه اگه بتونید این یک ساعت باقی مونده رو هم همینطور با ما باشید، چون کلی خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل داریم و البته نوشین رو هم داریم.
مرسی آزاده. اول من یه مرور کوتاه بر اخبار مصر خواهم انجام میدم و بعدش هم سراغ مشروع اخبار
خواهد رفت. انجام داد.
سومین روز متوالی حکومت نظامی در مصر و نادیده گرفتن آن توسط مردم این کشور، پیوستن محمد البرادعی یکی از رهبران مخالفان به جمع مردم و ایراد سخنرانی کوتاه، اینترنت همچنان در اغلب نقاط مصر قطع است. باراک اوباما خواستار گذار آرام مصر به دموکراسی شد. هیلاری کلینتون هم خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در مصر شد. شماری از رهبران از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار پرهیز از خشونت در مصر در برخورد با معترضان شد. بسیاری از کشورها شروع به خارج کردن شهروندانشون از مصر کردند، از جمله آمریکا، کانادا، عراق و بریتانیا. دولت مصر فعالیت شبکه خبری عربی زبان الجزیره در کشور را متوقف کرد و اینکه سران دیگر کشورها در سراسر دنیا در حال مذاکره بر سر بحران مصر هستند. و ما مشروع اخبار. در پی بروز نگرانی‌ها درباره اعتراض‌های ضد دولتی اخیر در مصر، روز دوشنبه شاخص سهام در بازارهای بورس آسیا کاهش یافت. شاخص سهام نیکی، تویوتا موتور، هوندا موتور و سونی ژاپن و همچنین کاسپی متعلق به کره جنوبی با کاهش مواجه شد. شاخص سهام داو جونز در بورس نیویورک هم روز جمعه با کاهش مواجه شد و همزمان با بروز ناآرامی‌ها در مصر، سرمایه‌گذاران نسبت به فروش دارایی‌های خود از جمله اوراق قرضه و تبدیل آن به طلا تمایل بیشتری نشان می‌دهند. اما خبری از ایران. علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان وزیر خارجه کابینه احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد گرفت. در رأی‌گیری که روز یکشنبه انجام شد، آقای صالحی با 146 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به عنوان وزیر خارجه تایید شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید برای دو نفر به اتهام راه اندازی سایت هایی که او آنها را مستهجن خواند، حکم اعدام صادر و برای رأی نهایی به دیوان کشور فرستاده شده. آقای دولت آبادی که روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد، جزئیات بیشتری در این باره فاش نکرد. وی همچنین افزود در دادگاه انقلاب برای 7 نفر به اتهام فعالیت های ضد دینی در تهران پرونده تشکیل شده است. و اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفیر هلند در ایران به دلیل آنچه مداخله در امور داخلی ایران نامیده شده، روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده. در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری مهر گزارش داد 50 شرکت هرمی در تهران پلم شدند و 1000 نفر از اعضای آنها دستگیر شدند. نیروهای حفاظت از اطلاعات اعلام کردند در پی شناسایی تعدادی از زیرشاخه‌های شرکت‌های هرمی، اعضای آن را دستگیر کرده و اسناد و مدارک آنها را ضبط کردند.
مرسی نوشین سید حسینی. برمیگرده باز هم با خبر. طبق رسم رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر، هر نیم ساعت ما خبر داریم. بازگشت رهبر اسلامگرای یک جنبش معروف تونس از تبعید بعد از فرار رئیس جمهور این کشور. برنامه هدفمندی یارانه ها و تغییرات در قیمت ها. ناراحتی و قهر چندین کارگردان سینمای ایران از جشنواره فیلم فجر و تحریم این جشنواره. اینها بخش هایی که تو این 25 دقیقه میشنوید در طول بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. شاید بشه گفت که شعله اعتراض های مردمی توی شمال آفریقا از تونس شروع شد و البته به مصر کشیده شد. تونس کشوریه که مردمش اونقدر به اعتراض خودشون به وضعیت کشور ادامه دادن که رئیس جمهورش همین چند وقت پیش کشور رو ترک کرد. بعد از اتفاقهایی که در تونس به فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور این کشور رسید و اعلام عفو عمومی روز یک شنبه، بعد از بیش از 2 دهه تبعید، رهبر جنبش النهضت هم به تونس برگشت. رهبر اسلامگرای میانه رویی که میگه نمیخواد رئیس جمهور بشه و برای کمک به روند استقرار دموکراسی به کشورش برگشته. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم.
در تونس که به تازگی با تحولات سیاسی گسترده روبرو شده، روز یک شنبه صدها نفر به فرودگاه بین المللی پایتخت رفتند تا از راشد قنوشی، رهبر جنبش النهضه، استقبال کنند. رهبری که 22 سال گذشته را در تبعید و در لندن زندگی کرده. راشد قنوشی 69 ساله در هنگام ورود به تونس از بازگشت خود ابراز خرسندی کرد و گفت بازگشت به خانه برایش بازگشت به کل دنیای عرب است. وی همچنین تاکید کرد که همچنان رهبری النهضه را بر عهده دارد. النهضه که به معنای رنسانس یا احیاست در سال 1981 میلادی تأسیس شد، اما توسط حبیب بورقیبه رئیس جمهور آن زمان تونس به شدت سرکوب شد. اگرچه با برکناری بورقیبه توسط زین العابدین بن علی در سال 1989 النهضه اجازه شرکت در انتخابات را دریافت کرد، اما پس از تقلب در این انتخابات و مشخص شدن میزان محبوبیت این گروه، بن علی فعالیت آن را ممنوع کرد و اعضای آن مجبور به تبعید و بسیاری از آنها در دهه 90 به اتهام تلاش برای براندازی حکومت سکولار بن علی به زندان افتادند. حال با گذشت بیش از 2 دهه از ممنوعیت فعالیت النهضه، رهبر آن راشد قنوشی که البته نسبت خانوادگی با نخست وزیر کنونی تونس محمد قنوشی ندارد، به تونس بازگشته و در هنگام ورودش اعلام کرده است که قصد نامزدی برای ریاست جمهوری ندارد، اما در صورت برگزاری انتخاباتی عادلانه و آزاد، جنبش النهضه نیز در انتخابات پارلمانی شرکت می کند. طرفداران قنوشی که در فرودگاه بین المللی تونس به استقبال او رفته بودند، پلاکاردهایی با این مضامین در دست داشتند: نه به افرادگرایی، موافقت با اسلام میانه رو، یا پلاکارد دیگری که روی آن نوشته شده بود از اسلام ترس نداشته باشیم. البته در مقابل اینها ده ها نفر از سکولارهای تونسی نیز با پلاکاردهایی چون نه به اسلامگرایی، نه به حکومت دینی، نه به شریعت و نه به حماقت در فرودگاه دیده می شدند. اما اینکه گروه های اسلامی و اسلامگرایان چه جایگاهی در آینده تونس خواهند داشت، ایزابل ورنفس، محقق امور آفریقای شمالی در مؤسسه امور بین المللی و امنیتی در برلین، در این باره به رادیو فردا این چنین می گوید.
ما نمیتونیم گروه های اسلامگرای منطقه رو با هم مقایسه کنیم، چون باید هر کدوم رو در سطوح ملی خود بررسی کنیم. اما درباره تونس جالبه که ببینیم در صورت وجود یک گروه اسلامگرای قدرتمند چه خواهد شد. خب در سالهای گذشته گروه های اسلامی در تونس تا حد زیادی عملگرا بودند. شاید بشه گفت چیزی شبیه آنچه که در ترکیه میبینیم. اما باید دید وقتی پس از این همه سال اجازه فعالیت دریافت کنند چگونه عمل می کنه.
اعتراضات تونس که در هفته‌های گذشته در صدر خبرهای دنیا قرار داشت، در روزهای اخیر و با سر کار آمدن دولت موقت کمی خاموش شده است. جنبشی که بسیاری از تحلیلگران آن را آغازی برای آنچه امروز در مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی رخ می‌دهد می‌دانند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید که در نخستین لحظات بازگشت آقای قنوشی به تونس تهیه شده بود. اما راشد قنوشی در جمع هوادارانش که توی فرودگاه به استقبالش اومده بودن هم سخنرانی کرد. همطور بد نیست که اشاره کنیم آقای قنوشی توی مصاحبهش با اسوسییتد پرس به بعضی از نگرانی هایی که قبل از این عنوان شده بود واکنش نشون داد. آقای قنوشی گفته که از اینکه بعضی رسانه ها اون رو مثل آیت الله خمینی تصویر میکنند درست نیست و نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. به گزارش اسوسییتد پرس آقای قنوشی گفته چرا اون رو با بن لادن و آیت الله خمینی مقایسه میکنن؟ اون خودش رو به اردوغان نزدیکتر میدونه. و اما برای تغییر شرایط و فضا میخوایم بریم کمی موسیقی بشنویم و قسمت‌هایی از یک آهنگ رو. از خواننده‌های روز آهنگ‌های پاپ قبل از انقلاب میخوایم بشنویم که که شاید صدای آشنایی برای خیلی از پدر و مادرها و البته جوانهای نسل قدیم. مازیار رو اگه یادتون باشه میدونید که اسم هنریش مازیار بوده و اسم اصلیش عبدالرضا کیانی نژاد بوده. اگه آهنگ ایران ایران رو یادتون باشه که سال 57 اجرا شد، بد نیست بدونید که ترانش مال مازیار هست. البته مازیار از خواننده هایی بود که بعد از انقلاب در ایران موند و در دهه 70 هم تلاش کرد که مجوز بگیره برای انجام دادن کارهای هنریش ولی موفق نشد و سال 76 درگذشت. شوکت بودن، مازیار.
شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خسته بودم، بر باد و پر بسته بودم، بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم خوشوده. چتر بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، هر باد و پر بست بودم، بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم خوشوده.
آهنگ شوکت بودن رو شنیدید که خواننده‌اش مازیار بود، عبدالرضا کیانی نژاد که اسم هنریش مازیار بود و البته سال 76 در ایران درگذشت. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه بعد از این آهنگ و ترانه‌ای که شنیدید. مجلس شورای اسلامی همونطور که چند بار توی خبرها شنیدید روز یک شنبه به علی اکبر صالحی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت امور خارجه رأی اعتماد داد. مانیا منصور.
علی اکبر صالحی در جلسه رأی اعتماد موفق به کسب 3/5 آرای نمایندگان حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی شده است. از مجموع 241 نمایندهی که در رأی گیری شرکت داشتند، 146 نماینده با آقای صالحی رأی مثبت، 60 نماینده رأی منفی و 35 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. در جلسه رأی اعتماد به علی اکبر صالحی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشته است. علی اکبر صالحی که کمتر از 2 ماه قبل و در پی برکناری غیر معمول منوچهر متکی به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد، متولد کربلا و دانش آموخته دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه MIT آمریکا در مقطع دکترا است. وزیر خارجه جدید ایران به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارد و از تابستان 88 تاکنون ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشته است. تصدی این سازمان حساس در امور اتمی جمهوری اسلامی باعث شد تا نام وزیر خارجه جدید ایران در فهرست محدودیت‌های سفر اتحادیه اروپا که در قالب تحریم‌های اروپایی اوایل تابستان امسال علیه جمهوری اسلامی وضع شده قرار گیرد و از این رو وزیر خارجه جدید ایران در سفر به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دوچار مشکل خواهد بود. گرچه انتظار می رود با انتخاب رسمی آقای صالحی به سمت وزیر خارجه او رسما از سازمان انرژی اتمی ایران خداحافظی کند، ولی مشخص نیست که آیا محدودیت های اروپایی وضع شده در مورد او مرتفع خواهد شد یا خیر. علی اکبر صالحی همچنین دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است و در 2 دوره در سالهای 61 تا 63 و 68 تا 72 ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. علاوه بر این او بین سالهای 2007 تا 2009 معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. با این حال کارنامه آقای صالحی خالی از سوابق دیپلماتیک در خور توجه است و بیشتر به دلیل سابقه حضور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او به عنوان یک دیپلمات هسته‌ای یاد می‌شود. نمایندگان موافق او بیشتر روی سوابق علمی و تسلطش بر زبانهای انگلیسی و عربی تاکید کردند، اما نمایندگان مخالف او را در زمینه سیاست خارجی بی تجربه دانستند. به گزارش خبرگزاری فارس، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس گفته برنامه پیشنهادی وزیر جدید مثل آن است که او تصدی وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه گرفته و برنامه هایش کلی و شعاری است و نمیتوان از دل آنها شاخصهایی برای دستگاه دیپلماسی ایران پیدا کرد. آقای صالحی در مدت سرپرستی وزارت امور خارجه 2 سفر به ترکیه و 1 سفر به عراق و سنگال داشته و نخستین دستاورد دیپلماتیک او برقراری از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشور آفریقایی سنگال با وساطت ترکیه است. گرچه کسب رأی اعتماد توسط علی اکبر صالحی نوعی موفقیت برای دولت دهم محسوب می شود، اما محمود احمدی نژاد با آزمونی جدید در مجلس روبروست. مجلس روز سه‌شنبه موضوع استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و از نزدیکان محمود احمدی نژاد را در دستور کار دارد و هنوز معلوم نیست که آقای بهبهانی تا چه حد موفق به کسب اعتماد مجدد نمایندگان خواهد شد.
مانیا منصور بود. در مورد انتصاب علی اکبر صالحی شنیدیم، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت خارجه که رأی اعتماد هم گرفته، ولی موضوع بعدی که کشور همچنان با اون در حال درگیری هست این هست که اونطور که پیش بینی میکردن بعد از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه های دولت قرار بود که موجی فزاینده از تورم به راه بیفته، اما گفته میشه که پیش بینی های این افراد در سال آینده بالاخره محقق میشه. هرچند که وزیر اقتصاد دولت دهم افزایش شدید تورم توی ماه های ابتدایی سال آینده رو در نظر گرفته و البته اونها رو ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و بدخواه خونده، برخلاف این پیش بینی هایی که گفتم خیلی از اقتصاددانا کردن. در همین زمینه آرش حسنیا به ارزیابی این پیش بینی ها میپردازه.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه همراه با علی اکبر صالحی به مجلس رفت تا از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت خارجه دفاع کند، اما او ترجیح داد به جای دفاع از علی اکبر صالحی از برنامه حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم دفاع کند.
ایشون رو میشناسید، من زیاد نیاز به معرفی ایشون ندارم.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گذشته از دفاع از آنچه اتفاق افتاده وعده های جدیدی هم داد.
انشالله این تب تازه کاهش قیمت های ما از فروردین آغاز می شود.
رئیس دولت دهم در حالی کاهش قیمت ها در فروردین ماه را وعده داده که خود معترف بود موجی تورمی در هفته های باقی مانده از امسال در راه است.
ما آخر سال معمولاً تزریق پول داریم، پاداش ها داده میشه، باقی مانده طلب پیمانکاران داده میشود، اصلاحی بودجه میاد، میریم توی پرداخت ها. پایان سال پرداخت های ما بیشتر، مالیات ها وصول میشه، درآمد ها وصول میشه، خرج میشه. هجوم به بازار هست شب عید که تازه الان ما کنترل شده قیمت ها. انشالله از فروردین ما تازه برکات این تر خودش رو نشون خواهد داد.
نگرانی از تبعات تورمی حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، مهمترین نگرانی در بین موافقان و مخالفان برنامه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها بود. تا پیش از وعده روز یکشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش قیمت‌ها، تقریبا کسی تردیدی نداشت که حذف یارانه کالاهای اساسی و چند برابر شدن قیمت این کالاها تورمزا خواهد بود. تنها تردید بحث بر سر میزان افزایش نرخ تورم بود. حتی بانک مرکزی نیز در بیان دلایل افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن دوباره آن در آذر ماه به آثار روانی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. ژال وفا، تحلیلگر اقتصاد ایران و عضو تحریریه نشریه انقلاب اسلامی، در تبعید آثار تورمی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها را این گونه ارزیابی می کند.
تأثیرات کوتاه مدت به خصوص در تغییر قیمت ها و همچنین الگوی مصرف مردم رو میشه کوتاه مدت بررسی کرد. بررسی تأثیرات دراز مدت رو خب باید به دراز مدت مکول کرد که به خصوص بعد از عید چه در تغییر قیمت ها، یعنی افزایش اونها که احتمالش رو زیاد میدم، این رو دراز مدت میشه بررسی کرد و تأثیراتی که روی کل سیستم صنایع کشور، تولید کشور میذاره باز یک امر مهمی است. طبق آمار دولتی که دادن قیمت‌ها البته بالا رفته، حتی گزارش بانک مرکزی آخرین هفته در خبرگزاری مهر چاپ شد که به استناد خود بانک مرکزی برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلامش افزایش قیمت داشته، لبنیات، پنیر غیر پاستوریزه افزایش قیمت داشته، میوه به جز 3 تا همشون افزایش قیمت داشتن، کرایه تاکسی و مینی‌بوس افزایش داشته، کاغذ، بلیت مترو، آجر، گوشت، تمام اینها افزایش قیمت داشته. خب خود بانک مرکزی اعلام کرده که تحت تاثیر آزادسازی قیمت‌ها تغییراتی است که در کالاها انجام شده. خب شما تا چند وقت دیگر که اثرات دراز مدت این آزادسازی قیمت‌ها در تمامی کالاها خود رو نشون بده، از حمل و نقل بگیرید تا وضعیت کالاهای اساسی، صنعتی، همه رو، مسکن، بقیه رو نگاه کنید، اون موقع شما هشتتون گروه نو هم میشه و به هیچ وجه با این پول کم شما نمیتونید از عهده تورمی که این آزادسازی قیمت ها به یک بار ایجاد میکنه، بدونی که زمینه های ساخت و ساز تولید رو، بهره‌وری در تولید رو افزایش داده باشه.
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، چند روز پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برخلاف وعده رئیس دولت دهم پیش بینی کرده بود روند تورم سالانه تا آبان ماه سال 1390 افزایشی باشد.
و اگه اهل فیلم و سینما هستین و اگه از اون آدمایی که برای برنامه‌های جشنواره فجر توی صف میستین یا جدول‌ها رو بالا پایین می‌کنین، امروز صبح براتون گپ و گفت اختصاصی سینمایی داریم.
گفتگوی فرهنگی.
خب مشخصه که اومدیم سراغ کارشناس فرهنگی و ادبی و هنری رادیو فردا. صبح دوشنبه‌تون بخیر فرج سرکویی. حالتون خوب آقای سرکویی؟
سلام خانم، امیدوارم که شما حالتون خوب باشه و همچنین شنوندگان عزیز دوشنبه خوبی رو شروع بکنن و سلام هم میکنم به همه شما.
آقای سرکویی، جشنواره فیلم فجر، ما چند روز توی صبحانه با خبر از دیماه تا همین چند روز گذشته به دلایل مختلف مدام در مورد جشنواره فجر با هم صحبت کردیم، ولی از چند روز پیش یه اتفاق جدید داره تو این جشنواره میفته. فیلمسازها دارن به این جشنواره به شکلهای مختلف اعتراض میکنن. دیروز هم یکی از کارگردانها انصراف خودش رو اعلام کرد که نمیخواد فیلمش در این جشنواره نمایش داده بشه. موضوع چی آقای سرکویی؟ چرا اعتراض میشه به جشنواره فیلم فجر و کدوم فیلمسازا تا حالا جشنواره رو تحریم کردن؟
خانم، همونطور که خودتونم میدونین و شنوندگان عزیزم میدونن، جشنواره فیلم مهمترین بخش جشنواره ترج هست، همیشه هم اینجور بوده و پر بیننده ترین هم هست و طبیعتاً حساسیت هایی هم که در این مورد وجود داره بیش از همه هست. از طرف دیگه ما توجه بکنیم که الان شرایط سینما ایران شرایط بسیار خاصی است، از این نظر که اولا دو تا از سرشناس‌ترین کارگردانان ایران آقای جعفر پناهی و آقای رسولوف زندانی شدند، بعد محروم از کار اعلام شدند، بعد سانسور فیلم به شدت سخت شده و فیلم‌ها به شدت دارن سانسور میشن و بعد اون هیئتی که فیلم‌ها رو انتخاب می‌کنه که مثلا چه فیلمی وقت مسابقه بیاد یا نیاد هم سانسور رو افزایش دادن، معیارهای غیر هنری رو در واقع دارن اعمال می‌کنن. بعدم یه بخشی درست کردن امسال به نام نگاه دیگر و بسیار از فیلم‌ها رو اونجا می‌خوان نمایش بدن و بسیار از فیلمسازا معتقدن که این توهین به فیلمشون هست و بعدم بسیاری معتقدن که برندگان از حالا مشخص هستن و اصلا جشنواره برندگان خودش رو که مثلا فیلم‌های مکتبی و منطبق با خواسته های مثلا یکی از جناح‌های حکومت باشه از حالا انتخاب کرده. مجموع همه اینا نارضایتی رو بسیار افزایش داده. دیروز آقای صالح دلدم تهیه کننده و کارگردان فیلم بیدل نامه‌ای نوشت به آقای سیدعلیرضا سجادپور که ایشون مدیر کل ارزیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای هستند و مسئول مثلا فیلم‌های جشنواره‌اند و گفتش جمله خودش اینه: من به نشانه اعتراض میخوام که فیلمم در هیچ کدوم از بخش‌های جشنواره نشون داده نشه و نمیخواهم که از فیلم این جانب به عنوان هیزم داغ کردن تنور این جشنواره استفاده شود. من باز جمله رو میخونم: وقتی جوایز و برگزیدگان از قبل مشخص است، چرا بی مورد هیزم داغ کردن تنور جشنواره شوم؟ پیش از این آقای بهروز افخمی که دیگه کارگردانی هستن به اسم مکتبی و فیلم فرزند صبح رو که درباره سالهای از زندگی آیت الله خمینی است کارگردانی کرده، نامه ای نوشت و اعلام کرد که من نمیخوام اسمم به عنوان کارگردان در این فیلم اعلام بشه، برای اینکه شما این فیلم رو اولا سانسور کردین، بخشای زیادیش رو خارج کردین، بعد هم بدون نظر من که کارگردان باشم موزیک براش تهیه کردین و بدون نظر من فیلمو تدوین کردین. خب میدونین اصلا معنا نداره. آقای عبدالرضا کاهانی هم که کارگردان فیلم از پیوان نجیبی است نامه ای نوشت و گفتش که من در صورتی با نمایش فیلمم در جشنواره موافقت میکنم که شما به من اجازه اکران عمومی فیلمو بدین. آقای سیروس الوند که فیلم پرتغال خونی رو ارائه داده بوده اداره امسال فیلمشو در بخش نگاهی دیگر گذاشتن، چون گفته که این نوع پذیرش فیلم رو نوعی توهین به خودم تلقی میکنم نه احترام. خانم تحمیل میلانی که از فیلمسازان بسیار مشهور ما هستن، ایشون هم گفتن که من اصلا متقاضی حضور در جشنواره نبودم و نمیدونم چرا اسم فیلمم در میان آثار اعلام شده قرار دارد، یعنی اصلا ایشون نمیخواسته که فیلمش به در جشنواره نشون داده
بشه. فیلمشون هم تو بخش نگاه دیگر فکر میکنم.
بله این گفته اصلا نمیدونم، من نمیخواستم و فرمم پر نکردم.
بله.
بعد آقای محمدعلی طالبی هم که فیلم باد و مهر رو از جشنواره خارج کرد، جملهش هم اینه که به دلیل عملکرد غیر حرفه‌ای هیئت انتخاب جشنواره. خانم پوران درخشندم که اسمش حتی تا دیروز هم اینا اعلام میکنن جزء هیئت داوران، اعلام کرده از قبل که من حاضر نیستم در داوری جشنواره حضور پیدا کنم. بنابراین میبینیم که هر روز که میگذره به اصطلاح موج اعتراضات بالا میگیره و کارگردانانی که دارای جهتهای فکری و سیاسی و هنری متفاوتن اعتراض دارن.
آقای سرکوی، آقای کاهانی و آقای دلدم که دیروز نوشتن این نامه رو، موضوعی که مطرح کردن این بوده که شما از فیلم ما برای داغ کردن تنور جشنواره‌تون میخواین استفاده کنین. در این حال بعضی از همین فیلمسازایی که الان شما اسم بردید تاکید کردن که فیلماشون رفته تو بخش نگاهی دیگر که بخش خارج از مسابقه هم محسوب میشه. پس اگه واقعا قراره برای داغ کردن تنور جشنواره باشه، چرا خارج از مسابقه میره و چطور این فیلمسازها استدلال میکنن که اصولا از قبل سیمرغ گیرندگان مشخصن و معلومه که کیا میخوان جایزه بگیرن؟
ببینید خب طبیعتاً جشنواره به معنای واقعیش این هستش که شما میشینید با قاطعیت یک سری فیلم‌ها رو انتخاب میکنین که انتخاب فیلم برای جشنواره خودش یک اعتباره، یعنی میگن که این فیلم در جشنواره ونیز مثلا نمایش داده شد. اما اینکه اینا اومدن یه سری فیلمو انتخاب کردن، معنیش این کار این هستش که خب بقیه فیلم‌ها ارزش حضور در جشنواره ندارن، اما این در واقع صداقت این رو هم ندارن که این رو بگن. اومدن یک مثلا دکان جنبی هم درست کردن، گفتن حالا شما بقیه که مردود شدین برین اونجا، اسمش هم می‌ذاریم نگاهی دیگر. یعنی چی نگاهی دیگر؟ دوم، وقتی که گفته میشه که برای داغ کردن تنور جشنواره، در واقع این حرف هست که شما از پیش تصمیم گرفتین به چه فیلم‌های جایزه بدین و این جوایز رو هم بر اساس معیارهای هنری و سینمایی نمی‌خواید بدین، این جایزه رو می‌خواید بر معیارهای سیاسی بدین و بنابراین شما که نمی‌تونید فقط 4 تا فیلم که بخواید جایزه بهش بدین بیارین نشون بدین بگین جشنواره است، چند تا فیلم هم لازم دارین که برنده نشن که جشنواره معنی پیدا بکنه، در واقع ما رو برای داغ کردن تنور آوردین. این بی‌اعتمادی سینماگران ایران رو به وزارت ارشاد، به مدیریت جشنواره و به داوری جشنواره است و این بی‌اعتمادی هم دلیلش روشن هست، برای که معیارهای سیاسی بر معیارهای هنری غلبه داره.
متشکرم آقای سرکوهی، امیدوارم که فردا بتونیم در مورد جشنواره تئاتر فجر با هم صحبت کنیم.
من هم امیدوارم و از شما تا فردا خداحافظی می‌کنم.